ديت الرينار روميان درس الشم رومن علامة حقوق الطبع والنشر رينار وتدهيلد برانت.
من دکتر کریک کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب رومیان. این جلسه شماره 6 در مورد رومیان ساعت 3:24 -5:11 است. در جلسه گذشته درباره این که چگونه همه چه یهودی و چه غیر یهودی به یک اندازه گمراه هستند صحبت کردیم. بنابراین پولس استدلال می کند که همه ما با شرایط یکسانی به سوی خدا می رویم و خدا این شرایط را به عنوان هدیه‌ای در عیسی مسیح برای ما فراهم کرده است. حال بحث هایی در مورد اینکه آیا آیات 24 و 25 سنت پیش از پولس هستند یا خیر وجود دارد، اما در هر صورت مطمئناً چیزی است که پولس به اون اعتقاد داشته است، زیرا از آن استفاده می کند. او از عادل شمرده شدن به عنوان یک هدیه، به عنوان لطفی از جانب خدا به واسطه فی صحبت می کند، اصطلاحی که می تواند معانی مختلفی داشته باشد، اما اغلب به معنای سخاوت است. این چیزی بود که یک نیکوکار می داد، و پاسخ شما به فیز احترام گذاشتن به نیکوکار بود. آیه 24 او همچنین در اینجا از رستگاری صحبت می کند. او در اینجا بر اصطلاحات زیادی تمرکز دارد که پیشینه مهم عهد عتیق زیادی دارند. واژه فدیه برای آزادی بردگان استفاده می شد و بنابراین یادآور کاری است که خدا در خروج انجام داده بود. در مورد مفهوم خروج جدید، وقتی به فصل 8 رسیدیم، بیشتر صحبت خواهیم کرد. یک فعل مرتبط در ترجمه یونانی عهد عتیق وجود دارد. گاهی اوقات شامل بهای فدیه می شود که معمولاً در یونانی اولیه به طور ضمنی به اون اشاره می شد. لازم نیست اینجا به طور ضمنی به اون اشاره شود. اما متن اینجا ممکن است خون عیسی را به عنوان چنین بهایی نشان دهد. شما این ایده را در عبرانیان ساعت 9:14 و 15، اول پطرس ساعت 1:18 و 19، و شاید مکاشفه ساعت 1:05 و ساعت 5:09 دارید. بنابراین ایده‌ای که در مسیحیت اولیه نسبتاً گسترده بوده است. رستگاری آزادی ما در آینده در رومیان فصل 8:23، جایی که ما ناله می کنیم و منتظر رستگاری کامل بدن خود هستیم، تکمیل می شود. ما مشخصاً هنوز بدنهای رستاخیز یافته خود را نداریم، مخصوصاً وقتی به سن من برسید، کاملاً از این موضوع آگاه هستید، اما در آینده تکمیل خواهد شد. افسسیان ساعت 1:14 از این موضوع به این شکل استفاده می کند. افسسیان ساعت 4:30، لوقا فصل 21:38، به بالا نگاه کنید، رستگاری شما نزدیک است. اما اینجا کار از قبل انجام شده است. فکر می کنم در مورد هنوز نصحبت کرده ایم. ما پیش زمینه ای از میراث آینده همان داریم. مطمئناً بهای آن قبلاً پرداخت شده است. خداوند آنچه را که برای به ثمر رساندن این امر در زندگی ما لازم بود، انجام داده است. بنابراین ما هنوز رستگاری بدن خود را نداریم، اما در اصل، بله، ما رستگاری خود را داریم زیرا قبلاً مسیح را پذیرفتیم و به خصوص کار قبلاً انجام شده است. او ما را از آنچه که لازم بود انجام دهد، آزاد کرده است. می توانید به زبان آزادی در فصل 6:6-23، همچنین ساعت 7:25، ساعت 8:15 و 21 توجه کنید. رستگاری به این معنی است که شما آزاد شده اید. او در آیه 25 از پوشش صندوق عهد صحبت می کند. او از اصطلاح هالاستریان که به معنای شناختی است، هلاموز و برخی اصطلاحات دیگر که اغلب در این زمینه ذکر می شوند، استفاده می کند. اما به طور خاص هلستریان در آیه 25 به پوشش صندوق عهد اشاره دارد. شما می توانید آن را به این شکل در ترجمه یونانی خروج 25:17-22 بیابید. می توانید آن را با اشاره به صندوق عهد در عبرانیان فصل 9:5 بیابید. این ترجمه توسط اووریگن، لوتر و تیندال به رسمیت شناخته شده است، بنابراین تاریخچه طولانی در پشت آن وجود دارد. هدف از این مقایسه چیست؟ عیسی و صلیب از چه نظر مانند پوشش صندوق عهد هستند؟ خب، صندوق عهد محل حضور الهی بود، اما برای مراسم روز کفاره نیز استفاده می شد. این موضوع پس از اشاره به خون عیسی مطرح می شود و بنابراین احتمالاً به مکانی که خون عیسی ریخته شده است مربوط می شود. مصلوب شدن همیشه خونین نبوده است، اگرچه کولسیان و اناجیل اشاره می کنند که عیسی به صلیب کشیده شد، بنابراین در مورد او خون وجود داشته است. اما مصلوب شدن همیشه خونین نبوده است، اگرچه در واقع با تازیانه زدن احتمالاً معمولاً اینطور بوده است. با این حال، انجیل‌ها بیشتر از توصیف واقعی مرگ عیسی، از خون برای توصیف معنای مرگ او استفاده می‌کنند. یعنی بله، خون او ریخته شد، اما خون او برای چه ریخته شد؟ در مورد روز کفاره، تقدیس سالانه این مکان مقدس از طریق خون قربانی انجام می‌شد. لاویان 16 آیات 14 و 15. عیسی جایی است که افراد بخشیده شده خدا را ملاقات می‌کنند، زیرا خدا کفاره را برای ما فراهم کرده است. خب، سی. اچ. داد، یک محقق بسیار خوب، ایده‌های خوب زیادی داشت، اما او شک دارد که این کلمه به معنای فروپاشی در عهد عتیق باشد. در واقع، من دیدم که برخی از محققان تمام مثال‌هایی را که در آنها این معنی را نمی‌دهد، ذکر می‌کنند و تمام مثال‌هایی را که در آنها این معنی را دارد کنار می‌گذارند. اما به هر حال، قربانی‌های گناه و کفاره خشم را فرو می‌نشاندند. این هم در عهد عتیق و هم در خاور نزدیک باستان صادق بود. منظورم این است که هیتی‌ها برای این کار و غیر آیین‌هایی داشتند. این همچنین با مضمون خیمه مقدس، یعنی خون به عنوان مرگ قربانی، مطابقت دارد. همچنین این موضوع در جاهای دیگر مسیحیت اولیه، یعنی کفاره و تطهیر، در اول پطرس ساعت 1:02:19، اول یوحنا ساعت 1:07 نیز آمده است. خون قربانی عیسی عهد را آغاز می کند. ما این عبارت را از خروج 24:5-8 در بخشهایی درباره شام آخر که عیسی در آنها صحبت می کند، در اول قرنتیان ساعت 11:25، مرقس ساعت 14:24 داریم. همچنین خون او، خون قربانی را داریم که عهد را در عبرانیان ساعت 9:18-20، ساعت 10:29، ساعت 12:24، ساعت 13:20 آغاز می کند. عبرانیان از این نظر کتابی نسبتاً خونین است. برخی دیگر از کلمه هلاسترین به صورت مجازی استفاده کردند. چهارم مکابیان ساعت 17:22 احتمالاً مربوط به قرن اول از کفارهایی صحبت می کند که با مرگ انسان برای برگرداندن خشم خدا از مردم ارائه می شود و از همون زبان، یعنی هلاسترین، استفاده می کند. متن چهارم مکابیان آیه قبل از فدیه صحبت می کند. بنابراین پرداختی که ارائه می شود. اصطلاح متفاوتی وجود دارد، اما ایده کفاره شهید پیش از این در دوم مکابیان 7 و همچنین در چهارم مکابیان 6 ظاهر می شود. ایده این است که رنج یک نفر یا رنج تعدادی از مردم می تواند خشم خدا را از مردم دور کند، زیرا آنها رنج را به جای دیگری تحمل می کنند. بنابراین این ایده در آن زمان در یهودیت وجود داشته است. مطالعات متعددی در مورد پیشینه این موضوع انجام شده است، از جمله توسط جین تی کیم که تعدادی مقاله منتشر کرده است، در واقع پایان نامه خود را در مورد مفهوم کفاره در محافل مختلف یهودی باستان منتشر کرده است. مارتین هنگل به برخی از آنها به ویژه در محافل یونانی پرداخته است، اما جین تی کیم آن را به ویژه در محافل یهودی بست داده است. خب، ایده کفاره بودن آن با رومیان مطابقت دارد. با زمینه فعلی خشم خدا مطابقت دارد. رومیان ساعت 1:02:05-8، ساعت 3:05، ساعت 4:15. او در این زمینه زیاد درباره خشم صحبت کرده است. یکی از دلایلی که برخی از متکلمان امروزی دوست ندارند درباره فرونشاندن خشم خدا صحبت کنند این است که آنها ایده خدای خشمگین را دوست ندارند. اما اگر بگویید که خدا خشم ندارد، باید بخش زیادی از کتاب مقدس را توضیح دهید. حالا می توانید بگویید که خشم او با خشم ما متفاوت است. خشم او فقط از کوره در رفتن نیست. خشم او مبتنی بر عدالت است. می توانی این را بگویی؟ این از مقوله متفاوتی است. شاید شیوه درک ما از خشم متفاوت باشد، اما نمی توانی بگی که خشم چیزی نیست که بتوان فرونشاند و اینکه اون درک وجود داشته است. ما اون را در فصل 5 آیات 9-10 نیز میابیم، جایی که میگوید خون عیسی خشم خدا را از ما برمیگرداند. فصل 8 در آیه 3 از زبانی استفاده میکند که اون هم پاری هامارتیا است. اما با توجه به نحوه استفاده از این عبارت در ترجمه سبتواجینت، آنچه در آنجا ترجمه شده است، ممکن است مرگ عیسی را به عنوان قربانی در فصل 8 در آیه 3 نیز بیان کند. و این محدود به رومیان نیست. منظورم این است که پولس از مگ ایسی به عنوان مسیح برای فس که برای ما قربانی می شود در اول قرنتیان ساعت 5:07 به گمان من و غیره صحبت می کنه. و در این دوره عید فس به عنوان یک قربانی تلقی می شد. می توانید آن را در یوسفوس ببینید. به گمانم می توانید آن را در کتاب خروج نیز ببینید. اما در هر صورت پولس می گوید که خدا قبلاً از گناهان چشم پوشی کرده بود، نه اینکه آنها را به مجازاتی که به حق سزاوارش بودند برساند. آیه 25. پارسیس به معنای به تعویق انداختن یا نادیده گرفتن مجازات بود. منظور این نبود که مجازات نخواهد آمد، بلکه به تعویق انداختن یا نادیده گرفتن اون بود، زیرا می‌دانست که بعداً چیزی را فراهم خواهد کرد. بنابراین اکنون او عدالت خود را نشان می‌دهد. او هم عادل است و هم کسی است که قوم خود را با خود درست می‌کند، زیرا حکم داوری قبلاً با مرگ کفارهای او بر عیسی اجرا شده است. عدالت خدا شامل عدالت و وفایی به عهد می شود. ساعت 1:17 فصل 3 آیات 3-8. خدا عادل است تا گناه را مجازات کند. خدا همچنین عادل است که گناه را ببخشد و به عهد خود وفادار باشد، زیرا خدا اونقدر وفادار است که راهی برای بخشیده شدن ما فراهم کرده است. حال اگر ما این راه را رد کنیم، تقصیر خدا نیست. او به ما اجازه داده است که او را بپذیریم یا رد کنیم، اما او راه را برای ما هموار کرده است. بنابراین بدون خودستایی، فصل 3 آیه 27. اگر هدف شریعت اعمال بود، خب میشد به خود بالید، اما هدف شریعت ایمان است. و ما این را اینجا میبینیم و بعداً در رومیان نیز خواهیم دید که هدف شریعت ایمان و عدالت از طریق ایمان است. در سراسر استدلال پولس، شریعت گواه عدالت خداست، نه عدالت بشر. ساعت 3:21-23. او میگوید که در آیه 31 ادامه میدهد و میگوید ایمان شریعت را برقرار میکند. ایمان شریعت را تضعیف نمیکند، بلکه ایمان شریعت را برقرار میکند. و وقتی به آیه 31 رسیدیم، بیشتر در این مورد صحبت خواهیم کرد. ما در خود شریعت، در خود تورات، تشبیهاتی داریم مانند فدیه و کفاره. پولس در آیات ساعت 3:24 و ساعت 3:25 با رستگاری و هیلاستریون، تخت رحمت صندوق عهد که در آن کفاره میتواند در یوم کیپور، روز کفاره، انجام شود، به این موارد میپردازد. بنابراین ما با تکیه بر خدا، نه با شایستگی خودمان درستکار میشویم. آیه ساعت 3:28. خب این ایده رویکردهای متضاد به شریعت، با چه شریعتی درستکار میشویم؟ برخی این را با چه اصلی درست کار می شویم ترجمه می کنند. اما در متن، ناموس به معنای شریعت است و دلیلی برای تغییر معنای آن در اینجا وجود ندارد. این منطقی است، به خصوص در استدلال بزرگتر پولس که در جای دیگری از رومیان از این زبان استفاده می کند. با چه ناموسی، با چه قانونی؟ آیا با قانون فخر فروشی، قانون اعمال، رویکرد به قانون که مربوط به اعمال و دستیابی به عدالت است؟ یا با قانون ایمان، رویکرد ایمان به قانون، پاسخ مناسب به خدا که قانون در مورد آن آموزش می‌دهد؟ به عنوان مثال در پیدایش ساعت 15:06 که موضوع رومیان 4 خواهد بود. رویکردهای متضاد به قانون، فصل 8 و آیه 2، قانون روح زندگی در مسیح عیسی شما را از قانون گناه و مرگ آزاد کرده است. وقتی قانون توسط روح در قلب‌ها نوشته می‌شود، همانطور که حزقیال 36 در مورد آن صحبت کرد، آیه 27، این همون چیزی است که اون را از قانون گناه و مرگ بودن باز می‌داره. این به سادگی همون چیزی است که به ما حکم می‌دهد که ما استاندارد خدا را حفظ نکرده ایم. فصل 9 آیات 31-32، فصل 10 آیات 5-8، همه اینها درباره دو رویکرد متفاوت به شریعت صحبت می‌کنند. و رویکردی که پولس توصیه می‌کند، رویکردی است که از طریق آن می‌توانیم نجات یابیم و نه صرفاً محکوم. نکته این است که با وجود شریعت، یهودی و غیر یهودی با شرایط یکسانی به سوی خدا می آیند. ساعت 3:09:22. فقط یک خدا وجود دارد. این آیه ساعت 3:30 است. این سنگ بنای یهودیت، یعنی شما، شیمن است. شما، شیم اسرائیل، آدونای آلوهینو، آدونای آخاد، شیم اسرائیل ادونای الوهین ادونای اچد، تسنیه ساعت 6:04. در اینجا ای اسرائیل، خداوند، خدای ما، خداوند یکی است. اما پولس از این نکته یک مفهوم الهیاتی برداشت می کند. او این را در جای دیگری نقل می کند. عیسی آن را در مرقس فصل 12 ذکر می کند. پولس در جای دیگری، مثلا در اول قرنتیان فصل 8 آیات 5 و 6، اون را ذکر می کند، جایی که اون را در مورد الوهیت خدای پدر و عیسی به کار می بره. اما او در اینجا، از نظر الهیاتی اون را به کار می برد تا بگه باید یک خدا برای تمام بشریت وجود داشته باشد. او فقط خدای اسرائیل نیست. او فقط خدای قوم یهود نیست، آیات 29 و 30، بلکه او خدای همه مردم است. بسیاری به برتری خدا برای روح اسرائیل یا تعالی آخرالزمان اشاره می کردند، اما پولس آن را به مراقبت خدا از همه بشریت نسبت می دهد. بنابراین آیا روش نوشتاری جداگانه‌ای وجود دارد؟ یهودیان از ایمان، اکپستیوز، از ایمان یا وفاداری خدا، و غیریهودیان از دای فیت یا فیتنس در آیه ساعت 3:30، زیرا او برای هر یک از حرف اضافه جداگانه استفاده می کند. یهودیان ایک فیتنس و غیریهودیان دای فیتنس خواهند بود. در واقع تنوع سبکی در بلاغت بسیار مهم و رایج بود. و احتمالاً این فقط یک روش دیگر برای گفتن همین موضوع است. مفسران گاهی اوقات روی این نوع جزئیات زحمت می کشند، اما شما سایر ادبیات باستانی را می خوانید. گاهی اوقات این موارد به جای یکدیگر استفاده می شدند، به خصوص در زبان یونانی کوینه، زبان یونانی آن دوره. متن این است که برای هر دو یهودی و غیر یهودی باید ایمان عیسی باشد، ساعت 3:22، نه اعمال شریعت، ساعت 3:19 تا 20. ساعت 3:31 در استدلال پولس محوری است. شریعت از راه ایمان و عدالت خدا پشتیبانی می کند، همانطور که او در ساعت 3:21 و ساعت 3:22 گفته است. و او این را از شریعت، از تورات که شامل پیدایش نیز می شود، نشان می دهد، زمانی که مردم با یک مثال اساسی، یعنی مثال ابراهیم در فصل 4 آیات 1-25 از تورات صحبت می کردند. و اینجاست که به سراغ بخش بعدی می رویم، زیرا در متن اصلی هیچ فصل بندی وجود نداشت. البته خدا را شکر که فصل بندی و حالا آیه بندی انجام شد، زیرا در غیر این صورت نمیتونستم بگم به فلان قسمت بروید. فقط باید بخشی از اون را نقل قول میکردم، همونطور که پولس و معاصرانش انجام دادند و انتظار داشتم شما بدونید که من چه چیزی را نقل قول میکنم. رومیان فصل 4. ابراهیم با ایمان درست کار شد. سخت است. هیچ کلمه‌ای در انگلیسی وجود ندارد که بتونم از آن استفاده کنم که تمام دامنه معنایی آن را در بر بگیره. بنابراین من به نوعی کلمه‌هایی می‌سازم که میگد ابراهیم به وسیله ایمان نزد خدا درست کار شد. ساعت 4:01-8. ساعت 3:31 ایمان شریعت را برقرار می‌کند. او همچنین در ساعت 3:21 به این نکته اشاره کرد که در آن شریعت و پیامبران بر ایمان شهادت دادند. اکنون او می‌خواهد یک میدراش در مورد یک متن کلیدی در اینجا بنویسد، متنی بسیار مهم که معمولاً به اون استناد می‌شد. ابراهیم یک الگوی رایج است. او نشان می‌دهد که حتی ابراهیم، پدر قوم یهود، حتی ابراهیم نمی‌تونست به اعمال خود ببالد. با بازگشت به آیه 2 در باب 4، منظور از فخر کردن در باب 4، فخر کردن ابراهیم نیست. حتی او نیز به جای شایستگی شخصی به واسطه اعتماد نزد خدا عادل شمرده شد. ساعت 3:28، ساعت 4:03-5. خدای واحد هم برای غیریهودیان نامختون و هم برای یهودیان مختون هدفی داشت. او این را در آیات ساعت 3:29 و ساعت 3:30 گفته است. او به آیات ساعت 4:09-12 و 16-18 باز خواهد گشت. این یک مسئله کلیدی در اینجاست و احتمالاً تصادفی نیست که در این نامه‌ها که به طور خاص به یهودیان و غیریهودیان مانند رومیان و قلاتیان و تا حدودی افسیان می‌پردازند، این تأکید بر توجیه از طریق ایمان وجود داره. نه اینکه در هیچ جای دیگر اهمیتی نداشته باشد، اما در اینجا تأکید ویژه‌ای بر این است که نشان دهیم غیریهودیان نیز به ایمان دسترسی دارند. ابراهیم یک الگوی اخلاقی کلیدی است. همانطور که در آیه ساعت 4:01 اشاره شده است، او جد تعیین کننده اسرائیل بود. بعدها خاخامها گاهی اوقات از شایستگی‌های اجداد صحبت می‌کردند. ممکن است در آن دوره تفکراتی در مورد این اصطلاحات وجود داشته باشد. شما مقداری از آن را در مکیلتا، مکیلتای ربی اسماعیل، مکیلتای خروج دارید که در اون بحث‌هایی در مورد شایستگی‌های چه کسی برای اسرائیل وجود داره. اما احتمالاً آنها بیشتر در این دوره با چنین اصطلاحات دقیقی فکر نمی‌کردند. اما ابراهیم نیز الگویی برای اسرائیل بود. بعدها خاخام‌ها او را به عنوان الگوی نوکیش غیریهودی به تصویر کشیدند. بنابراین اگر پولس به غیریهودیان نامه می‌نویسد، این همان کسی است که احتمالاً در موردش به شما گفته شده است که الگوی نوکیش برای غیریهودیان است. در الگوی شهادت به غیریهودیان، بسیاری از هاگادای خاخامی، داستان‌های خاخامی وجود دارد. من عاشق این داستان‌ها هستم. اما صحبت از ابراهیم و سارا می شود که با نحوه زندگیشان شاهدان نمونهایی برای غیریهودیان بودند. و سارا از فرزندان همه این ملتها شیر می داد و غیره. بسیاری به الگوی کارهای ابراهیم، از جمله ایمان او که یکی از کارهای او محسوب می شد، استناد کردند. اما ایمان پایه و اساس اطاعت ابراهیم بود. پیدایش ساعت 15:06، او وقتی ایمان آورد، عادل شمرده شد. و با این حال این ایمان نجات بخش ابراهیم نسبتاً ابتدایی است، زیرا بسیار ناقص بود. منظورم این است که در فصل 12 سفر پیدایش خدا به ابراهیم وعده داد که سرزمینی خواهد داشت که به او نشان خواهد داد. و همچنین او نسلی خواهد داشت، زیرا در نسل او ملت‌ها در او برکت خواهند یافت. بنابراین این باید فراتر از زندگی خود ابراهیم باشد. خدا از او ملتی بزرگ خواهد ساخت، برخلاف برج بابل که در فصل 11 می‌خواستند نامی برای خود دست و پا کنند. در فصل 12 خدا نامی بزرگ برای ابراهیم خواهد ساخت. خب حالا در فصل 15 ابراهیم از خدا شکایت می‌کند که من نسلی ندارم. خدا به او وعده می‌دهد که نسلی مانند ستارگان خواهد داشت. ابراهیم به او ایمان آورد و این برای او به عنوان پارسایی محسوب شد. خب ابراهیم در آیه بعدی چه می‌کند؟ او شروع می‌کند به گفتن باشه، نه خدا، این از نسل مراقبت می‌کند. در مورد سرزمینی که قبلاً به آن اشاره کردید چطور؟ بنابراین خدا آن وعده را به ابراهیم تایید می‌کند. و او در فصل بعدی چه می‌کند؟ منظور این نیست که این دقیقاً اتفاق بعدی است که در زندگی او رخ داده است، بلکه دقیقاً همون چیزی است که پیدایش برای روایت انتخاب می‌کند. در فصل بعدی سارا هاجر را به عنوان نوعی مادر جایگزین پیشنهاد می‌دهد. خب نمی‌تونیم خیلی اونها را سرزنش کنیم چون خدا هنوز صریحا نگفته بود که از طریق سارا بوده است. اما در هر صورت آنها از روش فرهنگی پیروی می‌کنند. خدا اسماعیل را هم برکت خواهد داد. اما ایمان او در این بخش بسیار ناقص است. وقتی به پیدایش 22 می‌رسید کاملاً متفاوت است. ابراهیم سالها با خدا راه رفته است. ابراهیم وفاداری خدا را می داند. ابراهیم می داند که خدا گفته است، نسل تو در اسحاق خواهد بود. به نظر من دلایلی وجود دارد که چرا او به مرد جوان می گوید، من و پسر به تو باز خواهیم گشت. یا به اسحاق می گوید، خدا خودش زمین قربانی سوختنی را فراهم خواهد کرد. همانطور که عبرانیان 11 میگوید او معتقد بود که اگر لازم باشد خدا میتواند پسرش را از مردگان برخیزاند. این تشبیه خوبی با عیسی است. اما نکته این است که او تا زمانی که به پیدایش 22 میرسید ایمان بسیار قوی داشت، زیرا وفاداری خدا را دیده بود و بنابراین آماده بود که چنین چیزی را داشته باشد. اما این ایمان ابتدایی در اینجا پیدایش ساعت 15:06 است. این قبل از همه این سالهای دیگر است، اما او با رفتن به جایی که خدا به او گفته بود، ایمان خود را نشان داده است. بنابراین ایمان در اطاعت ابراز شد. اما ایمان نجات بخش هنوز لازم نیست مثل ایمان در پیدایش 22 باشد. ما رشد می‌کنیم. ما باید رشد کنیم. اما پیدایش ساعت 15:06 ایمان اساسی است، ایمان نجات بخش، و این چیزی است که او دارد. و این با عدالت شریعت در تضاد است. شریعت عمل می کند. چیزی که یک نوکیش یهودی ممکن است به عنوان یک الزام تجربه کند. خب، شما باید این کار را انجام دهید. برای یک فرد یهودی، اگر با این فرهنگ بزرگ شده باشید، ممکن است این فقط فرهنگ شما باشد و بسیاری از چیزها عادی هستند. اما برای یک غیر یهودی تازه ایمان آورده، باید تغییرات زیادی ایجاد کنید. خب در آیات 4 و 5 آمده است که ابرام به دلیل اعمال نیک پارسا شمرده نشد. این چیزی نبود که او به دست آورده باشد. اینها مزد او نبودند. اگر می‌خواهید بدانید که مزد چیست، فصل 6 و آیه 23 درباره مزد گناه صحبت می‌کند. اما در عوض پولس بر کلمه محاسبه یا حساب، لاجمه در یونانی تاکید می‌کند. این یک اصطلاح حسابداری است. اگر حسابدار باشید، ممکن است به این موضوع لبخند بزنید، اما خدا عدالت را به حساب ابراهیم گذاشت. او به او عدالت بخشید. و این اصطلاح منسوب شده 11 بار در فصل 4 استفاده شده است. این کاری است که خدا انجام داده است. در آیه 5، پولس عمدن از زبانی تحریک‌آمیز استفاده می کند، وقتی می گوید خدا گناهکار را تبرئه می کند. خروج 23 و آیه 7، شما هرگز قرار نیست گناهکار را تبرئه کنید، بلکه خدا گناهکار را تبرئه می کند. او از کجا می داند؟ او از داوود به عنوان نویسنده مزامیر و به عنوان شاهد یاد می کند. اعتقاد بر این بود که داوود نویسنده بسیاری از مزامیر است، به خصوص در جایی که در مقدمه آمده است. بنابراین او از داوود به عنوان شاهد یاد می کند و از عبارت جزر هشاوا استفاده می کند که متون را در آیات 4، 6 تا 8 به هم پیوند می دهد. خداوند عدالت را به حساب ابراهیم گذاشت. مزمور 32، چه خوشا به حال کسی که گناهش به حسابش نوشته نمی شود و اعمالش بخشیده می شود. مزمور 32:1-2. در متن آیه 3، سراینده مزمور به وضوح گناه کرده بود، اما بخشیده شده است. خب، چطور ممکن است این حساب برای ما اتفاق بیفتد؟ از الگوی ابراهیم پیروی کنید، با ایمان، با اعتماد به وعده خدا، که در نهایت به وعده پسر خدا، پسر مسیحایی، منجر می شود. ابراهیم نه تنها از نظر قومی پدر قوم یهود است، رومیان ساعت 4:1، بلکه او پدر غیریهودیانی است که ایمان می آورند. خدا هم یهودیان و هم غیریهودیان را به یک طریق می شناسد. ابراهیم الگوی یک غیریهودی تازه ایمان آورده بود، بنابراین می توانیم در اینجا از او الگو بگیریم. این زمینه همچنین یک تکنیک تفسیری باستانی بود. ما می توانیم از این بابت خوشحال باشیم، زیرا این یک تکنیک تفسیری خوب است. پیدایش ساعت 15:06 بیش از 13 سال قبل از ختنه اتفاق افتاده است. بنابراین این واقعه پیش از لقاح اسماعیل در آیه ساعت 16:04 رخ داده و اسماعیل در سن 13 سالگی در آیه ساعت 17:25 سفر پیدایش ختنه شده است. بنابراین کسی میتواند این ایراد را مطرح کند که خب، میدانید ابراهیم با ایمان عادل شمرده شد، اما برای اینکه بخشی از عهد باشید، باید ختنه شوید. و این عادل شمرده شدن خواهد بود. پولس میگوید نه، این اتفاق حداقل 13 سال قبل از ختنه شدن ابراهیم و اسماعیل رخ داده است. او از این برکت صحبت میکند. منظور او از این برکت در آیه 9 چیست؟ خب، کسی که گناهانش بخشیده میشود چقدر مبارک است. برگردیم به فصل 4 آیات 6-8. تبار قومی در مقابل تبار معنوی. خاخام‌ها می‌گفتند که تبار اجدادی، حداقل خاخام‌های بعدی گفتند که شایستگی اجدادی این است که شما می‌توانید شایستگی اجدادی را برای برکت داشتن داشته باشید. اجداد شما خوب عمل کردند. شما مقداری از آن شایستگی را به دست می‌آورید، اما این برای نوکیشان مسیحی در دسترس نیست. اما پولس از ابراهیم این گونه صحبت نمی‌کند. او فقط از ابراهیم به عنوان یک الگو استفاده می‌کند. مردم اغلب از اجداد روحانی صحبت می کردند. اینها افرادی بودند که شما مانند آنها رفتار می کردید، افرادی که مانند والدین از آنها تقلید می کردید. پولس در آیات 11:12 می گوید که وارثان روحانی ابراهیم بیشتر از طریق ایمان هستند، تا صرفاً با مهر ظاهری ختنه. برخی از خاخام‌های متأخر ختنه را به عنوان یک مهر می دانند، همانطور که پولس در اینجا در توصف دا چنین می کند. برکت شما همچنین چیزی شبیه به این را در رساله برنابا دارید. اما ختنه نشانه عهد بود، پیدایش ساعت 17:11. برخی فکر می کنند که پولس در اینجا ختنه را با غسل تعمید جایگزین می کند، اما پولس در اینجا به غسل تعمید اشاره نمی کند. فقط به ایمان اشاره می کند. مهر روح بعضی ها به دوم قرنتیان ساعت 1:22 مراجعه می کنند و می گویند مهر روح باید غسل تعمید باشد، اما در آن به غسل تعمید اشاره نشده است. شما در قرن دوم با هرماس ارتباطی دارید، اما فکر نمی کنم که باید آن را اینجا دوباره بخوانیم. بنابراین شما این را از بحث کنار می گذارید. اما او از ایمان صحبت می کند. او در فصل ششم از تعمید صحبت خواهد کرد، اما بیایید صبر کنیم تا به آنجا برسیم. ایراد احتمالی که می تواند مطرح شود. خب، فرد درستکار می تواند خدا ترس باشد، اما برای کسی که به دین جدید گرویده، باید ختنه شود. و این بر اساس پیدایش ساعت 17 و 10 دقیقه منفی 14 منطقی به نظر می رسد. در واقع، زمانی به عنوان یک مسیحی جوان به این موضوع نگاه می کردم و با خودم فکر می کردم، نمی دانم که آیا پولس این را به درستی تفسیر کرده است یا خیر. و اگر نتوانم چیزی را که یا در استدلال پولس است یا چیزی که مانند استدلال پولس کار می کند، بفهمم، مجبور خواهم شد به یهودیت ارتدکس بپیوندم. و بهترین چیزی که می توانم از ایمانم حفظ کنم، خدای واحد و عیسی است. اما مجبور خواهم بود تورات را حفظ کنم. خب، پولس می گوید که حتی وعده سرزمین به ابرام در حالی که ختنه نشده بود داده شد. و این قرنها قبل از شریعت بود، رومیان ساعت 4:13. ضمناً باید حرفم را تمام کنم. داشتم تثنیه را می‌خواندم و تازه فهمیدم که رستگاری چگونه از طریق فیض و نیاز به داشتن شریعت در قلب و غیره حاصل می‌شود. و بعد با رفت و برگشت بین اون و پولس متقاعد شدم که پولس در واقع اصل شریعت را درست دریافت می‌کند و پیام پولس درست است. و در واقع من شنیدم که یک خاخام در این مورد توضیح می‌داد و پولس به اعتراض خاخام پاسخ داد. خاخام نمی‌دانست که پولس به اعتراض او پاسخ داده است. اما در هر صورت او می‌گوید آیه 11 ختنه صرفاً نشانه یا مهر بیرونی ایمان اوست، ساعت 4:11. اما ذاتاً برای ختنه معنوی یعنی محبت روح که در ساعت 20:25 تا 29 آمده است ضروری نیست. زبان مهر، وقتی او از آن به عنوان یک مهر صحبت می کند، این ختنه، یک مهر می تواند به عنوان یک نماد استفاده شود. این نحوه ای استفاده از آن در خروج 28:11, 21:36 است. نشانه عهد، خب، رنگین کمان در پیدایش ساعت 9:12, 13:16 و 17 نشانه عهد بود. اما رنگین کمان به عنوان نشانه عهد خود رهایی نبود. این یادآوری آن بود. ختنه خود عهد نبود، بلکه نشانه ای از عهد بود. اما اگر خدا قلب را بدون آن بپذیرد، همانطور که پولس استدلال می کند، ما وعده را از طریق ایمان داریم، آیات 13-25. نقشه اولیه وعده خدا با شریعت خاص اسرائیل در تضاد است. نقشه اولیه خدا گسترده تر از این بود. پولس در رومیان 4 و غلاطیان 3 استدلال می کند که چارلز تالبرت که همچنین تفسیر کوتاه بسیار خوبی بر رومیان نوشته است، خاطر نشان می کند که متفکران مختلف یهودی برخی از عهدهای کتاب مقدس را برجسته کرده و برخی دیگر را کم اهمیت جلوه دادند. برخورد پولس در اینجا دیگر غیر متعارف نیست. او عهدی را برجسته می کند که بیشترین ارتباط را با استدلال او دارد و آن عهد با ابراهیم است. سرزمین در اینجا، وعده سرزمین. در زبان عبری ارتز، سرزمین می تواند به صورت محلی به سرزمین اشاره داشته باشد یا می تواند به جهان، کل سرزمین اشاره داشته باشد. و تا زمان پولس، معمولاً وعده به ارث بردن سرزمین برای کل جهان یا به ارث بردن جهان آینده به کار می رفت. بنابراین پولس لازم نیست نگران بحث کردن در اینجا باشد، زیرا این بحث قبلاً به طور گسترده پذیرفته شده بود. عبارت به ارث بردن اغلب در اصطلاحات مربوط به زندگی عصر آینده استفاده می شود. رومیان ساعت 8:07 در مورد اینکه ما با مسیح به ارث خواهیم برد صحبت می کند. اول قرنتیان ساعت 6:09-10 اینها وارث ملکوت خواهند بود. ساعت 15:50 چه کسانی وارث ملکوت خواهند بود؟ ساعت 5:21 اینها اگر همه این گناهان را مرتکب شوند، وارث ملکوت نخواهند بود. بنابراین اصطلاح ارث اغلب به این شکل استفاده می شد. اتفاقا این فقط مختص پولس نیست، در جاهای دیگر ادبیات یهودی نیز به همین شکل است. به ارث بردن جهان آینده تداعی زبان قوم یهود که وارد می شدند و به ارث بردن سرزمین هنگامی که به سرزمین کنعان می آمدند. پولس می گوید ایمان شریعت را باطل نمی کند. او این را در آیه ساعت 3:31 گفته است. و میگید شریعت نمیتواند ایمان و وعده ای را که قبلا داده شده بود در آیه ساعت 4:14 باطل کند. منظور از کارکرد شریعت در اینجا این نیست که بگیم این تنها کارکرد شریعت است، بلکه در آیه ساعت 4:15 میگید کارکرد شریعت آشکار کردن شکسته است، نه اینکه پارسایی را به حساب آورد. این یک معیار است تا جایی که ما با اون اینگونه رفتار میکنیم، نه اینکه هدیه‌ای باشد که در قلب ما نوشته شده باشد. این یک معیار است و به ما اطلاع می‌دهد که چه زمانی کوتاهی می‌کنیم. این نه تنها برای کسانی که از شریعت پیروی می‌کنند، بلکه برای کسانی که ایمان دارند، یعنی غیریهودیان نیز هست. ساعت 4:16. این عبارت ممکن است امکان یک برنامه مداوم برای قوم یهود را فراهم کند که در فصل 11 توسعه یافته است. اما او به برکت همه ملت‌ها در ابراهیم اشاره نمی‌کند، همانطور که در غلاطیان ساعت 3:08 اشاره می‌کند که اغلب در پیدایش ساعت 12:03 ساعت 18:18 و ساعت 22:18 آمده است. اما او در اینجا در رومیان ساعت 4:07 به آیات 4-6 پیدایش 7 استناد می‌کند. ابراهیم پدر بسیاری از ملت‌ها است. خب، در پیدایش، آن چه کسی میتواند باشد؟ آن مدیانیان و سایر فرزندان قومی خواهند بود. با این حال، برخی از روایات یهودی میگویند که این جهان بود. اما همه فرزندان فیزیکی این عهد را به ارث نمیبرند. این موضوع در پیدایش 7:7-8 واضح است. پولس آن را در رومیان 9:6-13 و 25-29 بسط میدهد. بنابراین او بر ابراهیم تاکید می‌کند. پدر بودن او برای بسیاری از ملت‌ها در واقع نوید بخش چیزی بزرگتر بود. اگر آن را درست مانند قوم یهود، تعداد قوم یهود در نظر بگیریم، ممکن است به عنوان ستارگان آسمان به همان شکلی که شامل همه کسانی می‌شود که از طریق عیسی، پادشاه اسرائیل، به خدای واحد حقیقی می‌رسند، در نظر نگیریم. رایت در کتاب عهد جدید چندین تضاد بین این متن و آنچه در رومیان 1 گفته شده است مطرح می کند. این ما را برای زبان آدم در فصل 5 آماده می کند. بشریت در تشخیص خالق خود شکست خورد. ابراهیم به خالق اعتماد کرد. بشریت قدرت خدا را نادیده گرفت. ابراهیم به قدرت خدا اعتماد داشت. در فصل 1 بشر خدا را جلال نداد. ابراهیم خدا را جلال داد. بشر به بدنهای خود بی احترامی کرد. ابراهیم قدرت تازهایی در بدن خود یافت. بشریت از بدنهای خود در روابط غیر مولد همجنس استفاده می کرد. ابراهیم و سارا به طرز معجزه آسایی صاحب فرزندی شدند که بارور و تکثیر می شد. همچنین می توانیم ابراهیم را با آنچه پولس در مورد مؤمنان می گوید مقایسه کنیم، زیرا نکته ای او همین است. او این را در مورد مؤمنان به کار خواهد برد. ابراهیم به خدایی که مردگان را زنده می کند و به طور خلاقانه چیزها را به وجود می آورد، ایمان داشت، ساعت 4:17. خب، ایمان به رستاخیز برای مؤمنان بعدی نیز ایمان است، ساعت 4:19 و ساعت 4:24. ایمان به غلبه بر آنچه او مرگ رحمسارا می نامد، ساعت 4:19 نیز ایمان به رستاخیز است، ساعت 4:17. ابراهیم با وجود ناامیدی از وضعیت، امید خود را حفظ کرد، آیه 18، همانطور که مؤمنان باید در فصلهای 5 و 8 امید خود را حفظ کنند. ابراهیم در ایمان قوی بود، ساعت 4:19 و ساعت 4:20. خب، برخی از مؤمنان در ایمان ضعیف هستند، بنابراین باید از او درس بگیریم. ابراهیم کاملا متقاعد شده بود، و در فصل 14 پولس از این زبان برای مؤمنان استفاده کرد که ما باید کاملا متقاعد شویم. ابراهیم از شک کردن امتناع ورزید، دیاکرینو و مؤمنان در ساعت 14:23 باید از دیاکرین امتناع ورزند. دامنه معنایی این کمی گسترده تر از انگلیسی است. بنابراین در یک مورد به معنای شک کردن است، در مورد دیگر معنای متفاوتی دارد، اما همون اصطلاح است و در آنجا تداعی دارد. ابراهیم از بیایمانی آپاستیا اجتناب کرد. خب، پولس به بیایمانی بخش زیادی از اسرائیل معاصر اشاره می‌کند و اون را به عنوان یک هشدار ضمنی به مؤمنان ذکر می‌کند مبادا به دلیل بیایمانی از هم بپاشند. ابراهیم پیش از تحقق وعده خدا را جلال داد. برخی از جلال دادن خدا سر باز زدند، این به ویژه در مورد غیر یهودیان در ساعت 1:21 حتی پس از اعمال او صحبت می‌کند. مؤمنان باید خدا را به خاطر رحمتش جلال دهند، ساعت 15:06. ایمان برای ابراهیم به عنوان عدالت محسوب شد. این الگویی برای مؤمنان است. در اینجا با نگاه به موضوع ایمان ما در ایمان ابراهیم این وعده است. او در آیات ساعت 4:20 و ساعت 4:21 از این وعده صحبت می کند. همچنین او در آیات ساعت 4:13 و ساعت 4:14 و ساعت 4:16 از این وعده صحبت کرده است. پولس پیش از این در آیات ساعت 1:04 از این زبان وعده برای مسیح، پسر داوود، پسر خدا که در انبیا وعده داده شده بود، استفاده کرده است. وارث جهان ساعت 4:13 پادشاهی را پیشگویی کرد، کسانی که در زندگی سلطنت خواهند کرد، ساعت 5:17 و زبان دانیال ساعت 7:14-22. نسل موعود ممکن است توسط یک نسل خواستر پیشگویی شود. پولس این بحث را در قلاتیان ساعت 3:16 مطرح خواهد کرد. او از اسحاق به عنوان فرزند وعده، فصل 9:8 صحبت خواهد کرد. اما نسب او همچنین شامل یک وعده بعدی بود، مانند وعده هایی که با نسل داوود آشکار می شوند، رومیان ساعت 1:03 با نگاهی به 2 سموئیل ساعت 7:12 که در متن به یک مسیح اشاره نمی کند، بلکه به نسل داوود اشاره دارد. اما در نهایت این وعده همچنان آشکار می شود، زیرا پیامبران از این فرد از خانواده داوود صحبت می کنند که قرار است به عنوان اشعیا نسل وعده داده شده سلطنت کند و در رستاخیز به عنوان الگویی برای ساعت 4:24 باشد. بنابراین او در حال آماده سازی زمینه برای کاربرد این وعده است. در آیات ساعت 4:23 و ساعت 4:24 در اوج این ماجرا کاربرد آن را برای مؤمنان داریم. این وقایع برای کسانی که درگیر آن بودند اتفاق افتاد، اما برای ما نوشته شده است تا از آنها درس بگیریم. پولس میگوید که در فصل 15:4 در اول قرنتیان ساعت 10:11 در مورد نافرمانی اسرائیل در بیابان صحبت میکند. این چیزها برای ما مثالهایی هستند، بنابراین ما نباید کاری را که آنها انجام دادند انجام دهیم. در فصل 4:25 پولس خلاصه میکند و از عبارات موازی با مفعول استفاده میکند که معمولاً به معنای به خاطر است، اما او این عبارات موازی را صرفاً برای تأثیر بلاغی به کار می‌برد. عبارت اول دلیلی است که مستلزم مرگ عیسی است. دوم هدف یا علت قایی رستاخیز است. خدا به خاطر مرگ عیسی ساعت 4:25 و به خاطر رستاخیز او فصل 5:9 مؤمنان را می‌نویسند. جنبه‌های مختلفی وجود دارد که پولس در نقاط مختلف برای تعادل بلاغی بر آنها تأکید می‌کند. آیات ساعت 4:24 و ساعت 4:25 ممکن است به آیات 5-12 از اشعیا 53 اشاره داشته باشند. و من فقط یک توضیح مختصر در این مورد می دهم. در اشعیا 42-49 این آیات صراحتاً از اسرائیل به عنوان بنده خدا یاد می کنند. اشعیا 42 آیات 18-19 که کور است، اما بنده من یا آنقدر کر است که رسول من که می فرستم. اسرائیل بنده خدا بود، اما همه اسرائیل همیشه مأموریت را انجام ندادند. و اسرائیل در این زمینه به خاطر گناهانش مجازات می شود. و بنابراین خدا کسی را در میان اسرائیل برمیان گیزد تا به جای اسرائیل رنج بکشد. و این را در اشعیا فصل 49 می بینید، جایی که کسی به جای اسرائیل رنج می کشد. و دوباره 52:13-53 در آیه 12، جایی که کسی به جای اسرائیل رنج می کشد. شاید بتوانید این رو به عنوان بازماندهی صالحان ببینید، یا شاید در نهایت، خب، با نگاهی به گذشته، میتوانیم اون رو به عنوان تحقق یافته توسط عیسی ببینیم. و سپس پیروان عیسی نیز باید برای ملت‌ها نور باشند. ما قرار است رسالت بنده را از این طریق انجام دهیم. اما کسی که به نمایندگی از اسرائیل رنج میکشد، میگوید که هیچ کار اشتباهی نکرده است. در باب 40 اسرائیل به خاطر گناهانش 2 برابر مجازات می شود. اما در باب 53 هیچ بی‌عدالتی در دهان او یافت نشد و او به نمایندگی از قومش رنج می کشد. و در واقع در آیات 13 تا 15، 52 شما بر بسیاری از ملت‌ها و غیره خواهید پاشید. اما به هر حال ما در این متن به بحث بعدی پیوند داریم. کلمه پاراپتوما به معنای گناه که در اینجا داریم شش کاربرد آن را در فصل بعدی یعنی آیات 15 تا 20 آماده می کند. دیکایوسیس یا تبریه مقدمه‌ای برای آیه ساعت 5:18 دقیقه است، جایی که در تضاد با پاراپتوما قرار می گیرد که در مقابل گناه قرار دارد. ما تبریه از جانب خدا را داریم. بخش بعدی ساعت 5:01 تا 11، اما فراتر از آن بخش بعدی معنای مرگ عیسی به خاطر گناه را شرح می دهد. برگرداندن خشم خدا در 5، نه از طریق مرگ عیسی. در ساعت 5:18 و 19، اطاعت کامل عیسی، حتی تا پای مرگ و معکوس کردن نافرمانی آدم. خب، ما توسط مسیح اصلاح و آشتی داده شده ایم. فصل 5 آیات 1-11. در اینجا، پولس به مثال ابراهیم از فصل 4 ادامه می دهد. به همین دلیل است که در ابتدا در 5:1 دارید. مؤمنان با ایمان درست شده اند. او قبلاً این را در باب ساعت 4:25 گفته و از کسانی که به باب ساعت 4:24 ایمان دارند صحبت کرده است. خب، حالا او میگوید که ما با خدا در صلح هستیم. حالا یک نسخه متنی دیگر هم وجود دارد. بحثی در مورد اینکه آیا منظور ما از صلح با خدا این است یا اینکه اجازه دهید ما با خدا در صلح باشیم وجود دارد. اما در متن خیلی بیشتر محتمل است که بگه ما با خدا صلح داریم. این چیزی است که خدا قبلاً به آن دست یافته است. ما دیگر دشمن نیستیم، فصل 5:10. ما با او آشتی داده شده ایم، آیات 10-11. بنابراین ما دیگر با خدا دشمنی نداریم. اکنون با خدا در صلح هستیم. این امر از طریق مرگ و رستاخیز عیسی در ساعت 4:25، فصل 5:2 محقق شد. عیسی مؤمنان را از طریق ایمان به فیض رهنمون ساخته، و این فیض را به ما بخشیده است که در اون ایستاده ایم. فیض و ایمان تکرار چیزهایی است که او همیشه می گفته است. ساعت 3:22، ساعت 3:24، ساعت 4:03 و ساعت 4:16. می دونم که با ذکر شماره تمام آیات تکراری به نظر می رسم. اما کاری که سعی دارم انجام دهم این است که به شما نشان دهم این بحث چقدر به هم مرتبط است. پولس واقعاً در نحوه پیوند دادن این چیزها به هم و نحوه عمل کرده ذهنش با کتاب مقدس درخشان است. خب، از طریق عیسی، ما این فیض را داریم که اکنون در آن ایستاده ایم. دوباره در مورد زمان افعال بحث‌هایی وجود داره، اما می توانیم درک کنیم که زمان کامل این به این معنی است که ما در فیض خدا باقی می مانیم. در مقابل نزول آیات ساعت 11:20 و ساعت 14:04، نباید خودمان را در حال ورود و خروج از حالت فیض الهی بدانیم. مثلا من عطسه کردم. امیدوارم از فیض الهی محروم نشده باشم. پولس گاهی اوقات از سقوط از فیض صحبت می کند. منظورم این است که او از لزوم استقامت صحبت می کند. غلاطیان فصل 5:4. تو از فیض سقوط کرده ای. از مسیح جدا شده ای. تو می‌خواهی با شریعت عادل شمرده شوی. بخشی از آن را در رومیان ساعت 11:22 و غیره خواهیم دید. اما اینطور نیست که ما در یک موقعیت شکننده باشیم. ما به مسیح ایمان آورده ایم. ما در مسیح تعمید یافته ایم. روح القدس در ما زندگی می‌کند. ما معبدی برای روح القدس هستیم. بنابراین تا زمانی که از مسیح روی برنگردانیم در مسیح هستیم. متاسفانه برخی از مردم روی برمیگردانند و اینکه آیا آنها از ابتدا نجات نیافته بودند طبق رویکرد کالوینیستی یا اینکه نجات یافته بودند و سپس سقوط کردند طبق رویکرد آنومینین در این مرحله باید به این موضوع بپردازیم. اگرچه می توانم بگم که احتمالاً بستگی به این داره که به کدام متن نگاه میکنید، زیرا برخی متون از دیدگاه ابدی خدا به اون میپردازند و برخی متون از دیدگاه تجربه انسانی، و من فکر میکنم که در واقع هر دو ممکن است درست باشند. ما فقط باید بفهمیم که از کدام دیدگاه نگاه میکنیم، اما به هر حال. کاکامه یا در شریعت فخر کاذب کرده اید. اما در فصل 5:2 در عیسی، مؤمنان میتوانند به امید خود ببالند. و همچنین ما در رنجهای من فخر میکنیم، با شادی در رنجهایمان فخر می‌کنیم. ساعت 53 دقیقه منفی 5. در نهایت او این را در فصل 5 و آیه 11 خلاصه می‌کند: ما در خدا فخر می‌کنیم. این کلمه یونانی در هر سه مورد یکسان است، اگرچه همیشه توسط همه مترجمان به یک شکل ترجمه نمی‌شود. من نمی‌دانم چرا. کلمه امید، افتخار به امید و امیدی که از طریق رنج کامل می‌شود، به چه معناست؟ خب، در ایسی، رنج منجر به امید می‌شود. و این از مثالی پیروی می‌کند که او در مورد امید رستاخیز ابراهیم در ساعت 4:18 دقیقه به اون اشاره کرده است. تمرکز امید ما بر نجات آخرالزمانی، نجات آخرالزمانی، فصل 8، آیات 20، 24 و 25 است. امید برای سهیم شدن در جلال خدا، فصل 8، آیات 18، 21 و 30. آنچه در آدم از دست رفته بود، اکنون در مسیح احیا می شود، جلال در حال بازیابی است. امید در طول رنج. مانند ابراهیم در ساعت 4:19 دقیقه، ما به وعده خدا اعتماد داریم، حتی با موانع غیر ممکن روبرو می شویم، 5:13. ما نه تنها مستقیماً به امید می بالیم، ساعت 5:02 دقیقه، بلکه به مصیبتی که در نهایت امید را تقویت می کند، ساعت 5:03 دقیقه، و سپس دوباره در فصل 8. برخی از فیلسوفان و آخرالزمانگرایان و نویسندگان یهودی آخرالزمانی در مورد شادی صحبت کردند، حتی اگر رنج می کشیدید. پولس از یک زنجیره بلاغی مهیج استفاده می کند. این یک ابزار بلاغی برای اوج یا سورایت است که گاهی اوقات به اون میگویند جایی که یک چیز به چیز دیگری منجر میشود، به چیز دیگری. او میگوید رنج ما، مصیبت ما منجر به استقامت و در نهایت به امید میشود. استقامت بیان ضروری ایمان برای زندگی ابدی است. او در فصل 2 آیه 7 به این موضوع اشاره کرده است. ایمان اگر ایمانی پایدار نباشد، نجات بخش نیست. هم کالوینیست ها و هم آرمینیوسی ها در این مورد اتفاق نظر دارند. افرادی که در این مورد با هم موافق نیستند، بخشهایی از کالوینیسم و آرمینیسم را که میخوان با هم ترکیب میکنند و چیزی را که مناسب است ارائه میدهند. افرادی بودند که در خیابان ها ملاقات کردم. آنها به من گفتند که مسیح هستند. از آنها پرسیدم که آیا مسیح را میشناسند؟ آیا مطمئن هستند که به کجا میروند؟ گفتند بله. و از آنها دلیلش را میپرسی. آنها 15 سال پیش با کسی دعا کرده بودند، هرگز به کلیسا نرفته بودند، واقعا به خدا فکر نمی کردند، بخش مهمی از زندگیشون نبود. این ایمان نجات بخش نیست، زیرا ایمان نجات بخش به این معنی است که ما به سوی خدا می آییم. ما به سوی خدا می رویم. ما از شورش علیه او نجات می یابیم. بنابراین استقامت لازم است. ایمان بدون استقامت نجات نمی یابد. این را در ساعت 11:22 دقیقه دارید. مبادا شما نیز بریده شوید. اول قرنتیان ساعت 9:27 دقیقه که پولس می گوید مبادا من خودم مردود یا نامعتبر شوم. دوم قرنتیان فصل 13، ما شما را خواهیم آزمود تا ببینیم که آیا در ایمان هستید یا خیر. مطمئن باشید که متوجه خواهید شد که ما آداکاموس، نامعتبر نیستیم. قلاتیان ساعت 4:19 دقیقه، من در حال زایمان هستم تا زمانی که مسیح دوباره در تو شکل بگیره. ساعت 5:04 دقیقه قبلا اشاره کردم و می توانم ادامه دهم. مطمئنن وقتی به عبرانیان می رسید، اما حتی یعقوب فصل 5:19-20، دوم پترس فصل 2 و چندین بار مکاشفه. در هر صورت متونی که می گویند اگر در ایمان خود پایدار بمانید. حالا دوباره من قصد ندارم وارد بحث بین کالوینیست ها و آرمینین ها شوم، اما هر دو موافقند که شما باید استقامت کنید. بنابراین او از رنج صحبت می کند که باعث آزمایش شخصیت می شود، دکیمه، آنچه در آزمون ایستاده است، 5:14. ایمان از طریق فشارهای زندگی واقعی نشان داده می شود. لازم نیست بی نقص باشد، اما رشد می کند. می توانیم آداکاموس، کسی که در آزمون شکست خورد را در فصل 1:28 در مقابل اون قرار دهیم. این دکیمه است. این از آزمون سربلند بیرون می آید. و شما ایده های مشابهی در یعقوب فصل 1:2-4 و اول پترس ساعت 1:06 دقیقه و 7 و غیره دارید. اصالت در اونجا و با کمک روح در ساعت 5:05 دقیقه که امید فرد به زندگی ابدی را اثبات می کند، اثبات می شود. اگر با خداوند همراه بودید و با مشکلاتی روبرو شده اید و هنوز با خداوند همراه هستید، این به شما اطمینان می‌دهد. پولس این را در فیلیپیان 1 می‌گوید. او می‌گوید: می‌دانید من ایمان دارم که شما استقامت خواهید کرد. و زمینه به دلیل تمام چیزهایی است که شما قبلا داشته اید، می‌دانید شما از آزمون زمان سربلند بیرون آمدهایید. عبرانیان باب 6 چیزی مشابه است. از امید شرمسار نباش، ساعت 5:05. خب، بخشی از آن لحن ممکن است مزمور 119، آیه 116 را تداعی کند، جایی که اگر امید فرد نادرست از آب درآید، او میتواند شرمنده شود. اما ما از امید خود شرمنده نخواهیم شد. مؤمنان در آخرت شرمنده نخواهند شد. این را در آیه 116 میبینید. پولس از انجیل شرمنده نیست. و در ساعت 9:33 و ساعت 10:11، جایی که هر که به او توکل کند، خجل نخواهد شد. مبنای اعتماد ما در آیه 5 چیست؟ مبنای اعتماد ما به روح خدا که عشق خدا را به ما گواهی می دهد. منظور او از عشق خدا چیست؟ می دانید، در اینجا نیز همین موضوع را با ساختار ملکی داریم. آیا عشق خدا به ما، عشق ما به خداست یا عشق ما به یکدیگر؟ عشق مؤمنان به خدا در آیه ساعت 8:28 ظاهر می شود. عشق خدا ممکن است از طریق ما باشد. در ساعت 15:30 ما توسط رو به یکدیگر عشق می ورزیم. اما موضوع اینجا عشق خدا به ماست. درست همانطور که در آیات ساعت 8:35 و 39 دیدید، هیچ چیز ما را از عشق خدا جدا نخواهد کرد. در آیه ساعت 5:08 خدا عشق خود را به ما نشان داد، به این صورت که در حالی که ما گناهکار بودیم، مسیح برای ما مرد. بنابراین عشق خدا در اینجا عشق خدا به ماست. روح خدا به قلبهای ما آمده است و ما را از نتیجه خوب مطمئن می کند، زیرا روح خدا گواهی می دهد که خدا ما را دوست دارد و خدا با ماست. وقتی در مورد شنیدن صدای خدا صحبت می کنیم، می دانید، راه‌های مختلفی وجود دارد که خدا می‌تواند صحبت کند. مطمئناً می‌دانید او در اعمال رسولان اغلب در مورد بشارت دادن صحبت می‌کند. این موضوع کتاب اعمال رسولان است. بنابراین اینها چیزهایی هستند که ثبت شده‌اند. روح می‌گوید بالا برو و به این اعرابه ملحق شو یا پایین برو و این مردانی را که نزد تو آمده‌اند بپذیر. اما من فکر می‌کنم یکی از چیزهایی که خدا اغلب و عمیق‌ترین با ما صحبت می‌کند، عمیق‌ترین هسته وجود ما، یادآوری این است که او ما را دوست داره. گاهی اوقات ممکن است به دلیل پیشینه شریعت‌گرایانه یا چیزی شبیه به اون، آماده گوش دادن به اون نباشیم، اما این چیزی است که خدا با ما صحبت می‌کند، عشق او به ما و اینکه ما فرزندان او هستیم. این را در فصل 8 خواهیم دید. وقتی من یک مسیحی واقعا جوان بودم، می دانید، این احساسات و برداشت ها را داشتم و گاهی اوقات از نظر خدمت به کسی به من کمک می کرد. اما گاهی اوقات، می دانید، این فقط به خاطر چیزی بود که برای شام خورده بودم، سو هاضمه. اما یک روز داشتم دعا می کردم و احساس کردم که خدا، در قلبم احساس کردم که خدا قرار است آنچه را که از او می خواهم به من بدهد. و خدا می دانست که من بیش از همه چه می خواهم. می‌خواستم صدایش را بشنوم و از او خواستم گوش‌هایم را باز کند تا صدایش را بشنوم و انتظار داشتم چیزی شبیه به این بگوید: کینر، بهت میگم که این کار اشتباه را انجام می‌دادی. اما در عوض این زیباترین عشقی بود که تا به حال شنیده بودم و هر روز بیرون می‌رفتم تا دوباره صدایش را بشنوم. نه اینکه مکانش مهم باشد، اما می‌دانید من یک مسیحی جوان بودم، متوجه نبودم. اما اینجا جایی بود که من با خدا ملاقات کرده بودم و بنابراین برگشتن و دوباره گوش دادن به او چیز معناداری بود. اما اولین چیزی که از او شنیدم این بود که گفت: فرزندم، من تو را خیلی دوست دارم و من خیلی منتظر موندم تا تو اینو بفهمی، چون تو داری این کار و اون کار را انجام میدی، چون فکر می‌کنی من رو خوشحال می‌کنه و اینطور نیست که من برای این چیزها ارزش قائل نباشم. اما بیش از همه من عاشق تو هستم. چرا از آغوش من فرار می‌کنی؟ از آن روز به بعد من شروع به یادگیری عمیق‌تر عشق او کردم. و یک روز این اولین باری بود که عاشق می‌شدم. گفتم: خدایا، چقدر مرا دوست داری. کمی بی‌احساس، مثل یک نوجوان، شاید اولین کسی که عاشق شده. و او گفت فرزندم به صلیب نگاه کن. به میخایی دست عیسی نگاه کن. به میخ در پایش، نیزه در پهلویش، خار در پیشانیاش نگاه کن. خون را ببین. پسرم، این نشان میدهد که چقدر تو را دوست دارم. و میتوانستم داستانهای بیشتری در این مورد تعریف کنم. اما کمکم متوجه شدم که هیچ کس نمیتونه واقعا بدونه خدا واقعا چگونه است و دیوانه‌وار عاشقش نشوه. و بیشتر مردم دنیا نمیدانند که خدا چقدر بخشنده است. من حتی متوجه نشده بودم که این متن در مورد چه چیزی صحبت میکند. اما این متن در مورد این صحبت میکند که خدا عشق خود را در قلبهای ما ریخت. این عشق از طریق روح القدس به ما عطا شد. سه آیه بعدی آن عشق را بر اساس صلیب تعریف میکنند. بنابراین مانند این است که روح القدس وارد قلبهای ما میشود، به صلیب اشاره میکند و میگوید این میزان عشق من به توست. این بهایی است که من پرداختم تا تو از آن من باشی. و هیچ چیز نمیتواند ما را از عشق خدا جدا کند. و این اطمینان ماست. این گونه است که میدانیم با او خواهیم بود، زیرا او ما را بسیار دوست دارد. او میگوید عشق خدا از طریق روح القدس جاری میشود که این امر زبان جاری شدن روح القدس را مانند یوئیل ساعت 20 و 28 دقیقه و 29 و برخی متون دیگر اشعیا 32 اشعیا 44 حزقیال 39 منعکس میکنه و همچنین از آنجایی که روح القدس اغلب با الهام همراه بوده است روح القدس فقط ما را با آن دانش الهام میبخشد و او از روح القدس به عنوان یک هدیه صحبت میکند. البته پیامبران از نزول روح القدس بر همه قوم خدا در زمان آخر سخن گفتند. اما برخی روایات یهودی وجود دارد که میگوید خب میدانید هیچ کس در نسل ما واقعا شایسته روح القدس نیست. یا شاید هیلل شایسته روح القدس بود، اما نسل او شایسته دریافت روح القدس نبود. اما قلاتیان فصل پنجم و آیه پنجم به همه ما روح القدس را از خدا به عنوان هدیه دریافت کرده ایم. و عشق خدا، روح القدس به فداکاری مسیح در آیات 6 تا 9 اشاره دارد. مسیح به خاطر گناهان ما تسلیم شد، ساعت 4:25 دقیقه. و حالا پولس می خواهد در مورد این نکته بیشتر توضیح دهد. به ندرت پیش می آید که کسی برای دیگری بمیرد، اون هم فقط برای کسی که خوب است. مرگ برای دوستان یک ارزش یونانی بود، اما چه کسی حاضر بود برای دشمنانش بمیرد؟ اما مسیح برای ما مرد، در حالی که ما دشمن او بودیم. گناهکاران، ساعت 5:08 دقیقه او میگوید. سزاوار خشم در ساعت 5:09 دقیقه. دشمنان خدا در ساعت 5:10 دقیقه. ساعت 5:06 دقیقه تا 11 توضیح میدهد که عیسی به دلیل گناهان ما مرد. ساعت 4:24 دقیقه میگوید به این دلیل که عیسی به دلیل گناهان ما مرد. خب، نه، آیات ساعت 5:06 دقیقه تا 11 توضیح می‌دهند که منظور از مرگ عیسی به خاطر گناهان ما چیست. در جاهای دیگر، مثلا در آیات ساعت 5:18 دقیقه و 19 یا ساعت 6:03 دقیقه تا 10 به جنبه‌های مختلفی از مرگ عیسی پرداخته شده است. اما در اینجا در آیه ساعت 5:09 دقیقه، خون عیسی خشم خدا را فرو می‌نشاند. باز هم مصلوب شدن در درجه اول خونین نبود. این ویژگی اصلی آن نوع مرگ نبود. اما ذکر خون در آنجا به دلایل الهیاتی است. الهیات مدرن اغلب با خشم خدا راحت نیست. برخلاف پولس که در مورد اون صحبت می کند، رومیان ساعت 9:22 دقیقه، اول قرنتیان ساعت 1:18 دقیقه، ساعت 3:17 دقیقه، ساعت 8:10 دقیقه، ساعت 11:30 دقیقه منفی 32، فیلیپیان ساعت 1:28 دقیقه، ساعت 3:19 دقیقه، اول تسالونیکیان ساعت 1:10 دقیقه، ساعت 20:16 دقیقه، ساعت 5:03 دقیقه، ساعت 5:09 دقیقه و در رومیان ساعت 1:18 دقیقه، ساعت 25 دقیقه، ساعت 28 دقیقه، ساعت 20:12 دقیقه، ساعت 3:05 دقیقه، ساعت 4:15 دقیقه. ببینید اگر نمیخواهید به خشم اعتقاد داشته باشید، خدا میتواند از گناه خشمگین شود. قرار است با بخش زیادی از کتاب مقدس سر و کار داشته باشید. اما این موضوع عمق عشق فداکارانه مسیح را در اینجا برجسته میکند. این با برخی از مفاهیم کتاب مقدس و دیگر مفاهیم باستانی مطابقت دارد. اگر می‌خواهید ارتباط خون با کفاره را ببینید، به خروج 29، 36، 30، 34، 25، لاویان و چند متن دیگر مراجعه کنید. خون خشم خدا را فرو می نشاند. اعداد ساعت 16:46. قربانی های گناه اغلب با کفاره مرتبط هستند. یک پاراگراف کامل از مثال ها در آنجا وجود دارد. قربانی های گناه نیز. شما در آیین های کنعانی و هیئتی کفاره نیابتی دارید. آن را در بت پرستی یونانی رومی دارید. این برداشت را در یهودیت اولیه دارید. جین تکین در مورد آن صحبت می کند. بنابراین مردم باید نکتهایی را که اینجا مطرح می شود درک کرده باشند. اما ما در فصل 5 آیه 11 خلاصه ای از آن بخش داریم، یا حداقل من معتقدم که احتمالاً خلاصه ای از آن بخش است. خلاصه های پایانی بسیار رایج بودند. نجات نیز به رستاخیز بستگی دارد. ما به آیات 9 و 10 باب 5 و 24 تا 25 باب 4 نگاه می کنیم. مباها در آیه 11 باب 5 او چیزی است که در آیات 2 و 3 باب 5 داریم. و او می گوید از طریق خداوند ما عیسی مسیح. و این پاراگراف را شکل می دهد. این چیزی هست که به اون inclusion می گویند، جایی که شما با یک نت شروع و پایان می دهید، اما لزوماً بین ساعت 5:01 و ساعت 5:11 توازی معکوس ندارید. بنابراین دفعه بعد می خواهیم به تضاد مداومی که پولس بین آدم و کسی که او به عنوان یک آدم جدید به عنوان مسیح به تصویر می کشد نگاه کنیم. اما همونطور که به انجام این کار ادامه می دهیم، به یاد داشته باشیم که آنچه داریم، زندگی ابدی که داریم، وجودمان به عنوان موجودات آفریده شده را مدیون خدا هستیم، اما نجات خود را مدیون خدا هستیم. و این برای خدا بهای بسیار سنگینی دارد. هرگز فراموش نکنید که خدا چقدر شما را دوست دارد، زیرا این چیزی است که صلیب ثابت می کند. این دکتر کریک کینر در تعلیم خود در مورد کتاب رومیان است. این جلسه شماره 6 در مورد رومیان ساعت 3:24 منفی 5:11 است.